بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله لزوم عقد حدیث معروف المؤمنون عند شروطهم است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از استدلال به اون چهار آیه به سه طایفه از احادیث استدلال کرد که طایفه اولا لا یحل مال امرئ بود، طایفه دوم الناس مسلطون علی اموالهم بود، طایفه سوم هم المؤمنون عند شروطهم است. مرحوم شیخ اول یک تحریر اجمالی دارن بعد نقد میکنن. تحریرشون این است که عقد شرط است و هر شرطی هم واجب الوفاست، پس عقد واجب الوفاست. اونگاه شبیه اوفو بالعقود در می آید که از یک ادله لزوم عقد. بعد از این تقریر مختصر نقد میکنن. در سند این حدیث نقدی ندارن، در دلالت این حدیث نقصی ندارن، دلالت بر حکم. در استدلال به این حدیث برای عقد اشکال دارن. میگن شرط اونطوری که از اهل لغت برمی آید الزام و التزام ضمنی است. شارط الزام میکند، مشروط علیه ملتزم می شود. این الزام و التزامی که در ضمن یک چیزی است او رو شرط میگن. بنابراین تعهدات ضمن بیع و مانند آن را شرط میگن، اما خود بیع را، خود اجاره را، خود مزارعه و مزابره را شرط نمیگن. و بحث ما هم در عقد است نه در شروط ضمن عقد. شاهد این که شرط اون الزام و التزام تبعی است نه مستقل، این است که در قاموس وقتی که شرط را معنا کرده است فرمود شرط الزام و التزام است فعل بیع و نحوی. خود بیع شرط نیست، اون تعهدات ضمن بیع رو میگن شرط. شارط الزام میکند، مشروط علیه ملتزم میشود. این الزام و التزامی که در ضمن عقد بیع است او رو شرط میگن. این حرف قاموس که لغت عرف هم که مساعد با همین است. و در دو دعای معروف هم که این کلمه شرط به کار رفته اونم تعهدات ضمنی است. یکی دعای توبه صحیفه سجادیه است که درش شرط به کار رفته و انسان تائب ضمن تعهدات توبه خود به ذات اقدس اله عرض میکند به اینکه من شرط کردم که دور گناه نگردم و مانندان، و شما هم شرط کردید که توبه تائبان رو بپذیرید، توابین محبوب تو باشم و ماننده. در دعای ندبه هم که از وجود بارک ولی از ارواح نافر رسیده است اونجا هم شرط به معنای تعهد ضمنی است که مؤمن ضمن تعهدات ایمانی خود مطالبی دارد. اولیای الهی و امامان ضمن اینکه خدای سبحان سمتی و مسئولیتی به اینها عطا کرده است تعهد گرفت از اینا بعد از شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دلیه. پس اون چی که در دعای ندبه از این کلمه استفاده می شود تعهد ضمنی است، اون چی که در دعای توبه از صحیفه سجادیه از این کلمه استفاده می شود تعهد ضمنی است. اون چه از قاموس که کتاب لغت معتبری است استفاده می شود تعهد ضمنی است. و اگر تعهد ضمنی را شرط میگن و تعهد ابتدایی را شرط نمیگن از بحث ما خارج است. پس سند این روایت معتبر است، دلالتش بر وجوب مشکلی ندارد، اما تمام نقد این است که این مال تعهدهای ابتدایی نیست، تعهدهای ضمنی است و عقد تعهد ابتدایی است. این اساره نقد مرحوم شیخ. بعضی از بزرگان هم همین راه را و این راه مرحوم شیخ طوسی را به خوبی طی کردند. مرحوم خوی رضوان الله دارد که شرطی امر تعهد ضمنی است و هرگز تعهد مستقل رو شرط نمیگن. اگه کسی خونش فروخته یا زمینش فروخته نمیگن شرط داره و شرط ملکه و میگن با ملکه و. خب اگر شرط تعهدات ابتدایی رو بگیره، کسی که خونش فروخته یا فرشش فروخته باید بشود گفت که شرط داره و شرط ملکه و شرط کذا و کذا. ایشون هم با آسانی از این حدیث میگذرن و فرمایش مرحوم شیخ رو میپذیرن. در قبال این بزرگانی که المؤمنون عند شروطهم را کافی نمیدونن، مرحوم اسمم کاظم رضوان الله به شاگردان ایشونن که این رو کافی میدونن. مرحوم اسمم کاظم فرماد این از قوی ترین ادله بر لزوم بیع، برای اینکه شرط معنی تعهد است، مطلق تعهد است، متبادر اینه. یک از سراح کتاب لغت سراح برمی آید که شرط و العهد، این دو. سوم این که واژه شرط در روایات به معنای مطلق عهد و رو عهد ابتدایی استعمال شده، مثل این که در روایات معتبر که مربوط به خیار حیوان است گاهی مست ابتداءن خود امام سلام الله علیه فرمود که الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام، گاهی هم از امام سلام الله سوال میکنن که ما الشرط فی الحیوان، یعنی حکم خیار در حیوان چیست؟ قال علیه السلام ثلاثه ایام. خب این که حضرت دارد فرمود که شرط الحیوان ثلاثه ایام، این شرط استعمال ابتدایی است دیگر، یعنی عهد خدا این است، تعهد خدا این است. گذشته از این که این دو تا دعایی که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده، این دعا در هیچ کدام از این دعا تعهد ضمنی مطرح نشده، اصل عهد است. برای اینکه وجود مارک امام سجاد در ضمن این توبه، هر جمله دعای توبه هر جمله پیام خاص خودش دارد، میگه من عهد کردم که گناه نکنم، تو هم عهد کردی که توابین را بپذیری و مانندان. هیچ کدام استعمال این لغت به معنای تعهد تابع و تعهد ضمنی نیست. گذشته از این که لغوی، این از حرفهای خوبی است که در فقه بود و اصول راه پیدا کرد، لغوی خبره موارد استعمال است، نه فقه و لغه کار او باشد. معنای کلمات چیست این از لغت بر نمیاد، لغوی هم خبره این کار نیست. لغوی تلاش و کوششش اینه که ثابت کند این کلمه در چند جا استعمال شد، این لغت در چند جا استعمال شد. لغوی اهل خبره در موارد استعمال است، نه موضوع له. اگر ما خواستیم ببینیم معنای حقیقی این کلمه چیست، معنای مجازی این کلمه چیست، با رجوع به لغت حل نمیشه. همین راهی که در اصول آمده، در جای دیگر آمده، تبادر هست، عدم صحت سلب است و کذا و کذا و کذا، اینا راهشه، نه رجوع به لغت. هرگز لغوی نمیتواند بگوید این لفظ برای معنا بس شده. برخی از اهل لغت که کارشناسیشون در این زمینه سابقه دارد، تلاش و کوشش کردند که ثابت کنن معنای حقیقی این کلمه چیست، معنای مجازی کلمه چیست. مثل زمخشری در اساس یک کتاب جداگانه نوشته، اساس لغت زمخشری برای همین کاره که حقیقت کدومه مجاز کدومه. این دیگه کتاب لغت مستره نیست، این به لغت شناسی و فقه و لغه و اونا برمیگرده. بنابراین شما از قاموس شاهد آوردی برای معنای این کلمه، این درست نیست. اصل لغت رجوع به لغت برای تشخیص موارد استعمال است، هذا اولا. و ثانیا در همین قاموس آمده است که شرط الزام و التزام است فعل بیعه و نحوهی. خب این دو واژه‌ای که شما در این کلمه که در دو دعا پیدا کردید، دیگه دعای توبه ای که دعای ندبه، این نه بی است نه امثال بی، کجا این استعمال شده؟ قاموس میگوید شرط الزام و التزام است فعل بیعه و نحوهی، اینا نه بی است نه نحوه بی. چند اشکال در مسئله رجوع به اهل لغت است. یکی این که ما رجوع میکنیم باید بدونیم که معنای حقیقی گیرمون نمیاد، مورد استعمال گیرمون میاد، به استعمال هم اهم از حقیقت و مجازه. اگر گفته میشود اصل در استعمال حقیقت هست، اون یه قاعده است، و اگر گفته میشود استعمال اهم از حقیقت و مجازه است، قاعده دیگه. قاعده دیگه یعنی دو تا قاعده اصولی جدای از هم. اگر یک کلمه ای رو ما فهمیدیم اون مستعمل اون متکلم در این معنا به کار برد، استعمال کرد این کلمه را در این معنا، اینجا میگن استعمال اهم از حقیقت است. خب استعمال کرد اینجا جای اون قاعده است که استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. قاعده دیگر این است که ما معنای حقیقی لفظ میدونیم، معنای مجازی لفظ میدونیم، متکلم این کلمه را به کار برد، ما در تشخیص مراد او شک کردیم، نمیدونیم معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی رو، چون قرینه در کار نیست، قرینه نصب نکرده، اصالت الحقیقه محکم است. یعنی اصل اینه که معنای حقیقی اراده کرده، اون یه قاعده است، این یه قاعده است، هر دو رو اصول به داره. خب شما آمدید گفتید که قاموس میگوید شرط الزام و التزام فعل بیعه و نحوه است، بعد این دو دعا رو نقل کردیم. خب این بیع و نحوه بیع نیستن که، نحوه بیع اون اجاره رو میگن. چرا؟ بسیار خوب، پس معلوم میشه ایشون داره مورد استعمال میگه، حصر نمیگه، این مواردش رو گفته. جای دیگه برای اینکه اگر ما بگوییم حصر است، باید در بی و نحوه بی باشه، در حالی که این دو تا دو نه از کجا فهمیم داری که فعل بیعه و نحوه. پس در میشه ایشون داره موارد استعمال رو فعل جمله میشوره نه بل جمله، بله ما هم قبول داریم حصر نیست. در شرط کلمه شرط در تعهدات ضمنی و تبعی بله یقینا استعمال میشه، اما الا و لابد معناش اینه که تابع باشه و اگر مستقل باشه شرط نیست، این از قاموس بر نمیاد. خب بسیار خوب، یادت است که همون حرف صحاح اللغه صحاح است که العقد الشرط و العهد، همون فرمایش بر مرحوم سید است که مطلق عهد است، خاص ضمنی خاص ابتدایی. این برکات فراوانی هم داره که حالا بعد عرض میکنیم. مرحوم سید اصرار دارد همینجا هم در بحث شروط که شرط ابتدایی شرطه، اگر انشاءالله کسی بتونه این رو تثبیت بکنه قاعده شروط را، ما در بسیار از مسائلی که به روز است نزدیک مسئله بیمه و تعهدات مستقل هیچ مشکلی نداریم. بیمه تعهدی است و المؤمنین ده شروطی رو میگیره. تمام قراردادهایی که قبل در صدر اسلام نبود، فعلا به عنوان تعهد محلی یا منطقه‌ای یا بین المللی است و عقلا قبول دارن، این المؤمنین ده شروط هم امضای اونهاست، لازم نیست که در ضمن عقد دیگه باشه. سالی بارهای مشکل داشتن که بیمه یا مشروع است یا مشروع نیست، شرط ابتدایی که مشروع نیست، برابر هم فرمایش مرحوم شیخ گیر میکردن. اما رو فرمایشات مرحوم اسمم کاظم رضوان الله که فرمود شرط ابتدایی هم شرط ابتدایی و شرط ضمنی هر دو رو شامل میشه، شرط ابتدایی مشمول المؤمنین شروط همت، تمام این عقود بیمه هم سالی با مشروع میشه و اول حق، مشکلی ما نداریم توی مسئله. خب پس بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله چیزی ارائه نکردن که قابل اعتماد باشه. مرحوم سید میفرماد که همین حرفی که شما از دو تا آیه نقل کردید، دو تا روایت نقل کردید، اینا هیچ کدوم ضمنی نیستن. که حالا ما تبرکن یکی از این دو مورد رو بخونیم، معلوم بشه که فرمایش مرحوم اسلام کاظم درست. این دعای نورانی توبه در صحیفه سجادیه دعای 31 آغاز این دعا این است که اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین یا من لا یجابزه رجاء الراجین یا من لا یزیع لدیه اجر المحسنین یا من هو منتها خوف العابدین بماند، تا میرسد به این جمله نورانی. عرض بکند خدایا وقد قلت یا الهی فی محکم کتابک، فرمود این حرفا رو تو در قرآن گفتی. چند جمله از آیه قرآن نقل بکند و برای هر کدام نام میگذارد. ملاحظه فرمایید، وقد قلت یا الهی فی محکم کتابک انک تقبل توبته عن عبادک، چون در قرآن داره که یقبل توبته عن عبادهی، نه من عبادهی. قبول باد با من بکار بری، تقبل را من المتقین، قبل منهو نه قبل انهو. اینجا ان بکار برده شد که اگر یه وقتی توبه تائب کمبودی داره، قصوری داره، تقصیری داره، خدا یتجاوزو ان، چون معنای تجاوز و گذشت تضمین شده است، به جای من ان برده کار بردن، وگرنه که نمیگن که قبل انهو که. خب یقبل توبته عن عبادهی، نه من عبادهی. شما تو کدوم کتاب لغت دارید که قبل با ان استعمال میشه؟ این نکته را در قرآن میابید، همون نکته را شما تو ادعیه مشاهده میکنید. خب انکه تقبل توبته عن عبادک و تعفو عن السیئات و تحب و توابین. در قرآن این سه اصل رو گفتی، اینکه وقد قلت یا الهی فی محکم کتاب که اینکه تقبل توبته عن عباده، این یک اصل، و تعفو عن السیئات، این دو اصل، و تحب و توابین، این سه اصل، این رو گفتی. حالا چون این حرف ها را زدیم، فقبل توبتی کما وعدت وعفو عن سیئاتی کما زمنت و اوجب لی محبتک کما شرطت. تو گفتی یه با توابین شرط کردی. خب اینجا چی شرط کرد؟ خدا در ضمن یه معامله شرط کرده، در ضمن یه قرارداد شرط کرده، یا فقط گفته ان الله یحب التوابین، یه جمله مستقل فرمود دیگه. شما ببینید بیش از یک جا در قرآن کریم سخن از محبوبیت توابین آمده یا همین یه جاست. من که چشمم یادم نیست که در بیش از این یک جا گفته فرمونده باشد. فرمود به این که خدای سبحان توبه توابین را میپذیرد، سوره مبارکه بقره آیه 233 است ظاهرا یا 20. اصل آینه و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب این ان الله یحب المتطهرین یه اصل قرآنی است که در ضمن چیزی که نگفتن من خدا شرط کرده باشه، در ضمن یه چیزی تعهد سپرده باشه که تواب رو دوست داشته باشه که نبود. ولی وجود مبارک امام سجاد می‌فرماد به اینکه تو در قرآن شرط کردی که تواب رو دوست داشته باشی، خب منو دوست داشته باش. این کلمه شرط را در همین دعای توبه وجود مبارک امام سجاد بر این تعبیر بکار بود و او جبلی محبتک کما شرط، برای که من توبه کردم دیگه، تو هم که گفتی خدا توابین رو دوست دارد، و لکه یا رب شرطی الله اعود فی مکروه که، منم شرط میکنم که اون چه که مورد کراهت توست و نمیپذیری وارد نشوم. این همه تعهدات ابتدایی است. فرمایش مرواس بن کاظم اینه که این گونه از کلمات در دعای توبه که در ضمن چیزی به کار نرفت، که مگر اون آیه در ضمن چیزی به کار رفت، اینم ده همونطوره. پس شرط معنی عهد است، همونطور که بعضی از لغویین گفتن، نه به معنای الزام و التزام ضمنی. نه دیگه، اون که حکم بر هر موضوعی مشروط از ذرات بشعت المحمول دیگه، مثل زید اون قائمون، اگه زید باشه قائم است، هر حکمی مشروط به موضوع خودش است. بله به این معنا هست، ولی اون مزاحم با استقلال نیست، مزاحم با ابتدای بودن هم نیست. هر شرط حکمی مشروط به وجود موضوع خودش. حالا اصل شرط را شما تو کتاب های لغت ببینید، اون لغوی های اصیل مثل ابن فارس در مقاییس، اینا گفتن شرط یعنی علامت، اینکه من اشراط و ساعه، اشراط و ساعه یعنی علامت ظهور قیامت، و این پلیس های حجاز و امثال حجاز که شرطی میگن برای اینکه یه پارچه با علامت خاص دارن، اونیفرم دارن به اصطلاح، علامت داره. گرچه یه معنای دیگری برای شرط شده است که به اون معنا شرطی را شرطی میگوین، که ذکر او اینجا مصلحت نیست، که این در مقاییس ابن فارس آمده. ولی یه چیزی که در اون مقاییس است این است که شریط به اون خیط و نخی میگن که عامل پیوند است. این بله این درست است که شرط پیوند دارد، اما ایجاب و قبول به هم پیوسته است. از کجا پیوندها پیوستها شبیه هم نباشن، یکی تابع باشه دیگری مطبوع، تابع و مطبوع هم شامل میشه، دو تا پیوند همسان و همتار هم شامل میشه. اینکه شریط به معنای نخیست که باعث ارتباط است، این دلیل بر تابع بودن نیست، دلیل بر ارتباطه. ارتباط گاهی دو جزء یک شیء مستقل و مرتبطن، مثل ایجاب و قبول. گاهی امر ضمنی به امر تابعی مرتبط است، نظیر شرایط ابتدایی معهود. بنابراین از این حدیث نمی شود به بهانه اینکه شرط مخصوص امر الزام و التزام ابتدایی است استفاده کرد. شرط مطلقه، چه ابتدایی و چه ضمنی. میمونه مقدمه دوم که حالا از کجا این حدیث دلیل بر لزوم هم هست. بله اون فرق نمیکنه. نه منظور اینه که این مشکل حل نمیکنه. ما اگه در بحث شروط به این نتیجه رسیدیم که شرط ابتدایی رو شامل نمیشه، پس بیع و اجاره و اینا رو شامل نمیشه. شرط ضمنی در خیاری که از اقسام خیار، خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط به این معنا که این وصف یا مبنیان علیه ذکر میشه، یا مبنیان علیه ذکر نمیشه مصرح ذکر میشه، یا نه مصرح ذکر نمیشه، مقابله قبلی زمینه را فراهم کرده، هر کدام از اینا باشه شرطه، میشه خیال تخلف شرط. بله، خب البته این بحث شروط خواهد آمد که امر ضمنی یا مصرح است یا مبنی علیه است یا ارتکازی است به مانند آن. بله این درسته. خب بنابراین اگر چنون چه ما از مقدمه اولا فارغ شدیم که شرط الزام و التزام مستقل و ضمنی هر دو هست، باید برسیم به سند. این روایت هم سند صحیح دارد هم سند موثق، در بسیار از ابواب فقهی هم مورد استشهاد است. بعد از اینکه سند تأمین شد، باید برسیم به دلالت که آیا مدلول این حدیث حکم تکلیفی است، یعنی او باید واجب است وفا کند، و حکم وضعی از او در می آید که مبنای مرحوم شیخ این است که در این گونه از موارد مستفاد از حدیث حکم تکلیفی است و حکم وضعی تابع آن است، یا نه مستقیما حکم وضعی را میفهماند. این حدیث شریف در موارد زیادی که به کار رفت، هم در باب خیارات هست هم در باب نکاح هست. در باب خیارات وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام صفحه 16 و همچنین در جلد 21 صفحه 276 اونجا موثقه منصور بزرج است، اما اینجا خود صحیحه در کار است. در جلد 21 صفحه 276 حدیث موثق ذکر میکنه، اما اینجا یعنی جلد 18 هم صفحه 16 روایت صحیح هم ذکر میکنه که مربوط به بحث ما هم است. اون تو بحث شرط در ضمن عقد نکاح بود. روایت اول آن است که مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، نه به سود شارط است نه به زیان مشروط علیه، نه برای او حقی می آورد نه برای مشروط علیه تکلیفی، چون خلاف شرع است. بعد فهمود والمسلمونه اند شروط هم مما وافق کتاب الله عز و جل. این روایت سندش هم معتبر هست، اصل المؤمنون المسلمون اند شروط هم را دارد، ولی اون موثقه منصور بزرج المؤمنون دارد نه المسلمون. المؤمنون اند شروط هم. روایت خب بسیار خوب، اونا پیش خودشون دارن، ما عمل اونها را تا با امضای صاحب شریعت مقرون نکنیم که حجت نیست. منای عقلا فعل است، فعل غیر معصوم حجت نیست. اگر عقلا یه برهانی داشتن شده عقل، خود عقل حجت است. اما اگر سخن از عقل نبود، بنای عقلا بود، فعل بود، فعل غیر معصوم حجت نیست، مگر اینکه با تقریر امضای معصوم تثبیت بشه. بله، ما از اون جهت که مسلمانیم در هر سه منطقه، یعنی محلی و منطقی و بین المللی، باید وفا مثل بیع دیگه. حالا ما چیزی فروختیم، چیزی اجاره کردیم، باید وفا کنیم دیگه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سعید و عبدالله ابن سنان نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که المؤمن المسلمون عند شروطهم الا كل شرط الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا يجوز. در روایت های دیگه هم همین مضمون هست با تعبیرات دیگر. روایت پنج این بابم دارد که فإن المسلمین عند شروطهم، اگر مسلمون ها شرطی کردن در پیش اون شرط قرار دارن. ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیفعل لها به. ای کسی چیزی برای همسرش تعهد کرده، خب این در ضمن عقد نکاح یا اطلاق برد همه شان میشه. من شرط لامرأته شرطا فلیفعل لها به فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. پس این امر دوم هم تأمین است، یعنی سند این بعضیاش صحیح بعضی مفسرن. مونده مسئله مقدمه سوم که دلالت است، که آیا دلالت دارد بر لزوم یا نه. اوفو بالعقود از اون جهت که امر است، خب امر ظهور در لزوم دارد، حالا یا لزوم وضعی یا لزوم تکلیفی، بالاخره وضعش روشنه. اما اینجا یه جمله خبریه است، ما باید بگیم این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده یک. و اون فرمایش مرحوم هاشم هم دوسین رضوان الله علیه، ای کاش اون فرمایش مرحوم سیدی که قائل است به اینکه این دلالت به لزوم دارد این رو زمین میکرد. فرمایش مرحوم هاشم هم دوسین اینه که نفرمود نظیر اوفو بالعقود که یا ایها المسلمون یا ایها المؤمن اوفو بالشروط، اونجور نفرمود، بلکه از او قوی تر فرمود. زیرا اون جمله اوفو بالعقود جمله انشائیه است و این جمله جمله خبریه است، که جمله خبریه در دلالت بر لزوم اقوای از جمله انشائیه است، برای اینکه اون چنان مطلوب است که گویا واقع شده و دارد خبر میده. اون چنان مطلوب مولاست که گویا واقع شده و او دارد خبر میده. خب نکته برای ما شما دوسته این است که این حدیث نمیگوید مؤمن شرطشو وفا میکند. حدیث میگوید که آدرس مؤمن را اگر از سوال کردن که مؤمن کجاست، بگو ببین شرطش کجاست. مؤمن پیش شرط خودش است، نه شرط او پیش او. این یک نکته. کی مؤمن را برده اونجا؟ شرط او، زمام او را کشیده اینجا، گفت پیش من باش تکون نخور. دلالت این بر وجوب وفا از این دو نکته در بیاد که فرمود هر جا مؤمن را بخوای پیدا کنی ببین کجا عهد بسته، مؤمن زیر کنار سند خودشه. این یک نکته. کی دست مؤمن را گرفته کشون کشون برده پیش سند؟ خود سند. المؤمنو عند شرطهی نه شرطهو عند المؤمن، که پیش او امانت باشه. یه وقتی تعهدات او را به عنوان امانت به او میسپارن که این امانت است باید وفا کنی، این از این قبیل نیست. این ملزم از تکون نخورد مگر اینکه به عهدش وفا کنه. پس خبریه بودن این جمله اقواست از انشائی بودن او در دلالت و لزوم. تعبیر لطیف حدیث همین است که مؤمن پیش شرط خودش است، نه شرط او پیش مؤمن. این دو، این نمیتونه تکون بخوره. اگر چنون چه خاص خلاف بکنه این شرط نمیذاره. منشأ این که این سند نمیگذاره او تکون بخوره همون ایمان اوست دیگر. اگه ایمانش رها کرده بله، ولی مادامی که مسلم است، مادامی که مؤمن است، اختیارش میده پیش سند، اختیارش میشه پیش عهد. پس المؤمنو عند شرطهی لا ان شرطه عند المؤمن، این دلالتش بر لزوم قوی تر از ادله دیگه است. اگر نقدهای دیگران رد بشه، فرمایش بهرام آسمان کاظم تثبیت میشه، بسیاری از شبهاتی که مربوط به بیمه و امثال بیمه است رخت برمی‌بنده، هم در مسئله شروط که انشاءالله خواهد آمد احکام شروط روشن‌تر میشه، هم اینجا عقود ابتدایی که سابقه در صدر اسلام یا بین مسلمانان داشتن اونم شان میشه. والحمدلله رب العالمین.